آمدن به حاکم شهر اعتراض کردند که کمکمان کن، چرا به داد ما نمیرسی؟ حاکم شهر آمد و سوال کرد که چه شده؟ گفت ما در راه بودیم و راه زنان به ما حمله کردند و تمام مال و اموال ما رو بردند. حاکم تعجب کرد، گفت شما چند نفر بودید؟ گفتن ما 200 نفر مثلا.
بله.
خب راه زنان چند نفر بودن؟ گفتن راه زنان 2 نفر بودن.
عجب.
گفتن چطور آن 2 نفر بر شما پیروز شدن؟ جواب اینگونه بود که ما 200 نفر یک پارچه نبودیم، هر کس به سوی گریخت، متحد نبودیم، وحدت نداشتیم، اما اون 2 نفر راه زن خیلی با هم وحدت داشتن و متحد بودن و کنار هم بودن.
بله.
ببینید آیات قرآن و روایات ما نص صریح آیات می فرماید که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به اون ریسمان الهی، به حبل المتین چنگ بزنید، به مسیر خدا در حرکت باشید و متفرق نشید، جدا نشید. الان همه ما می دونیم که از نقشه های شوم دشمن اینه که بین ما مسلمانان ایجاد تفرقه و نفاق رو راه بیاندازه. تفرقه رو بینداز، دعوا رو بینداز، آن موقع بیا و غارت کن. اصلا یکی از شعارهاشون همینه.
بله.
ازا میان بین شیعه و سنی، بین عرب و عجم، بین مسلمانان عزیز فاصله ایجاد میکنن.
گایت و بین شیعه و شیعه آقای آقای.
بله بله. و بعضا بین شیعه و شیعه، سنی و سنی.
بله.
میان ایجاد اختلاف میکنن، ایجاد واقعا تفرقه و شبهاتی رو ایجاد میکنن. بنابراین ما باید به هوش باشیم، ما باید به گوش باشیم نسبت به این قضیه، نباید واقعا به سادگی از کنارش رد بشیم. الان هم که متاسفانه امپراتوری فضای مجازی و رسانه‌های سکولار میدان رو به دست گرفتن و همینطور با بعضی از برنامه‌ها و با بعضی از کلیپ‌های مثلا بعضن عرض می‌کنم ساختگی و چیزهای دیگه، میان این نفاق رو و این دروغی رو بین ما ایجاد می‌کنن. عزیزان متحد باشید. این بحث بحث جامعه شناختی و بحث مسائل کلی نظام اسلام، اما در مباحث خانواده، اتحاد و یکپارچگی بین اعضای خانواده، اتحاد و یک پارچگی بین فامیل، اینکه فامیل با هم متحد باشن، در غم و شادی هم با هم شریک باشن، کنار هم باشن، به داد هم برسن. جالبه، من چند وقت پیش در یه مراسم عروسی بود، دعوتم کرده بودن که چند دقیقه راجع به مباحث خانواده به صورت طنزگونه صحبت بکنم، برام هم خیلی جالب بود. دیدم که یه لیستی دسته که بزرگی هست، گفتم این چیه؟ گفتم تو عروسی هامون این قوم و خلاصه قبیله‌ای که داریم، قومی که ما داریم، تو عروسی هامون این گونه است که هر کسی جوونی ازدواج میکنه، همه فامیل متحد میشن که مبالغ خوبی رو کمک بکنن، ما اسامیشون رو یادداشت میکنیم، مبالغ هم یادداشت میکنیم، تحویل آقا داماد میدیم که اگر عروسی برای اون خانواده اتفاق افتاد، آقا داماد همون مبلغ یا بنا به تورم به اون خانواده کمک بکنه.
بله.
ببین چقدر جالب. و اون شب داماد قشنگ تونست خرج عروسی، خرج حتی رهن خونه خودش، یعنی همه اینها به لطف خدا. و واسه جوان بعدی همین، این یک پارچگیه، این اتحاده، این واقعا زمینه سازیست برای رفع مشکل. برای همین شنوندگان عزیز، بزرگواران، این اتحاد رو باید داشته باشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن و الزم الجماعه، همراه با جماعت باشید. بعد فرمودن ید الله مع الجماعه، دست خدا به همراه جماعت است. اینکه ما در کنار هم باشیم، متحد باشیم، این دست خدا رو به همراه داره و دشمنان رو ناامید میکنه. انشالله که این موج خوب و معنوی که از رادیو فرهنگ هست، این تلاشی که شما عوامل خوب برنامه انجام میدید، فرهنگ سازی بشه در راستای اتحاد، یک پارچگی، با هم بودن، هم دل بودن، هم گام بودن، و انشالله که بتونیم نقشه های شوم دشمنان رو نقشه براب بکنیم.
بله. شما یک در واقع حکایتی رو گفتین در مورد هم راه زنا، من ذهنم رفت به سمت داستانی از کلیله و دمنه که یادتون باشه تو کتابای درسی ما، حالا اون موقع بود الان نمیدونم هست یا نه، داستان توقی که کبوترهایی بودن که افتادن توی دام و بعد توقی بهشون گفت که اگر میخواین از این دام رهایی پیدا بکنیم، همه باید با هم دیگه بپریم،
با هم پرواز بکنیم. بله. خیلی قشنگ. واقعا همینه دیگه، همینه، در کنار هم بودن، متحد بودن. مردم ما مردم شریفی هن، مردم عزیزی هن، و انشالله بتونیم با همدلی که با هم داریم، با همدردی که با هم داریم، بتونیم انشالله این مشکلات رو رفع بکنیم و پیروز میدان باشیم و مراقب باشیم که دشمن و دشمنان دین و اسلام دندان تیز کردن برای اصل اسلام، نه برای مثلا حالا یه اتفاقی، یه حادثه‌ای، که بیان اصل اسلام رو با همون شعارهای رنگین خودشون تغییر بدن و عوض بکنن و بتونن مسلط بشن. انشاءالله که خدا به ما این بصیرت رو عنایت بکنه.
متشکرم از شما.
ازتون سپاسگزاریم و از شما التماس دعای خیر داریم.
خواهش میکنم. الهی که خدا به هممون آرامش بده. عید بر همتون مبارک باشه. خداوند یار و نگهدار.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خدا حافظ. من از مشهد، من از تبریز، از شیراز و کرمانم، من از رز، اصفهان، از رش، از اهواز و تهرانم. نمیدانم کجایی هستم، اما امروز پیکر دنیای اسلام زخم خورده است. امروز دشمنان اسلام توانستند با ایجاد جنگ و خلاف در بین خود مسلمین اونها را فشل کنند. در منطقه غرب آسیا رژیم غاصب صهیونیست در امنیت به سر ببرد، مسلمان ها به جان هم بیفتند. با کمال تأسف باید قبول کنیم که در درون خود امت اسلامی و دولت های اسلامی کسانی هستند که همون کاری رو که آمریکا میخواهد و صهیونیست میخواهد انجام میدن، مخارجش عهده‌دار میشن، مقدماتش فراهم میکنن، ابزار اونها میشن. برای چی؟ برای جراحت وارد کردن بر پیکر امت اسلامی. در یک چنین شرایطی اتحاد و امت اسلامی اوجب واجبات است، باید دور هم جمع بشن. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
در هفته و هنگامه وحدت شادمانه همراه شماییم از سرزمین من. توسعه فرهنگی و رابطه اون با موزه ها از جمله مسائلی که مورد نظر برنامه ریزان توسعه هم قرار گرفته، تا جایی که بسیاری از کشورها نقش موزه ها رو به عنوان یک محرک در فرایند توسعه فرهنگی پذیرفتند و مورد توجه قرار دادن. به همین دلیل در طی 50 سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر موزه ها در سطح دنیا هستیم. هر روز در برنامه سرزمین من به این گنجینه‌های ارزشمند سری می‌زنیم در همراهی با آقای دبیر نژاد، مدرس دانشگاه. سلام بر شما، روزگار به مهر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور همه همکاران و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای دبیر نژاد سلام.
من هم سلام عرض می‌کنم آقای مؤمنی.
خیلی متشکرم از حضورتون. آقای دبیر نژاد، در این روزهای گذشته درباره که موزه هایی صحبت کردید که مربوط بودن به کودکان و نوجوانان، قبل از اینکه بخواهید موزه ای که امروز در نظر دارید و معرفی بکنید، باز میخوام یه سوال مطرح بکنم در مورد همین موزه های کودک و نوجوان، که مثلا موزه هایی که ما الان داریم برای کودکان و نوجوانان مثلا موزه‌ای که چند سالی است در یکی از سالن‌های کتابخانه ملی توی خیابان میرداماد،
موزه ایرانک، بله
بله بله، در به قول شما ایرانک، درسته؟ اونجا برپا بله شده. خب اینا مثلا توی ساختمان‌هایی هستن که برای جاهای دیگری هستن. آیا ما به این سمت رفتیم که موزه‌هایی رو تأسیس بکنیم که ساختمان اختصاصی برای کودکان طراحی شده باشه؟ مثلا چنین چیزی داریم، چنین نمونه‌هایی رو تو جهان؟
همینو میخواستم خدمتتون میگم. حالا این مشکلی که شما گفتین در جاهایی که داریم، در همین کشورهای منطقه خودمون هم یک جاهایی رو داریم و خیلی ازشون استقبال میشه، ولی متاسفانه این موزلی که شما گفتین مربوط به همه موزهای خصوصی ما هست، به دلیل اینکه الان موزهای خصوصی ما چون جای اختصاصی ندارن، یا جای استیجاریه، یا جای موقته، یا کار مشارکتی، و همیشه این خطر وجود داره که یا تعطیل بشن یا جابجا بشن. خود به خود مثلا همین زکودکی ایرانه که میفرمایین، خب یکی دو بار جابجا شده و تمدید سالیانه است. یه موزه دیروزی که معرفی کردیم، عروسک های ملل، خب سه تا موقعیت حالا جابجا شده و خود به خود این مشکل جابجایی باعث قطع ارتباط با مخاطبین و دوباره بازسازی بازاریابی موزه و تبلیغات و همه اینا رو با خودش خواهد داشت، این مشکل رو داره. اما دو تا جا داخل ایران هستن که به نظر میاد یک کمی اختصاصی تر هست،
خب
که حالا بد نیست به این هم بپردازیم. بله. در سوژه‌های امروزمون بذاریم، یکیش موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست که در میدان به شهریور قرار داره و برش در میدان شهدا قرار داره. ساختمون قدیمی کانونه که بازسازی این فضا سعی شده که در واقع به گونه طراحی بشه که انگار فضای اختصاصی برای کودکان هست، یعنی تونل تاریخ اون کاملا طراحی شده با این دید که شما از در واقع ادوار تاریخی عبور کنید، یا فضای مثل مکتب خونه سعی شده بازسازی بشه که به گونه که حالا در واقع بچه‌ها بتونن فضای آموزشی قدیمی رو تجربه کنن و همچنین فضای دیجیتال سازی شده ای دیگه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان هم همچین کاری رو کرده که نمونه بارزی که امروز اشاره کنیم موزه کودکی ارومیه هست. در مجموعه کتابخونه کانون در ارومیه این موضوع رو هم دنبال میکنه. یه چیز دیگه هم اشاره بکنم، خب تم پارک ها جزو مجموع موزه ها حساب میشن و خب در کشور ما خودمون هم میبینیم که این موضوعات تم پارکی ایجاد شده، از جمله در مجموعه دارآباد، خب مثل مجموعه هیومن پارک، بدن انسان و جاهای این گونه ای که حالا میخواستم بگم که اونجاها این فضا رو اختصاصی ایجاد کردن.
بله.
یعنی در واقع فضایی ساخته شده که بعد انسان کودکان تجربه‌ای که میکنن، حالا چه در دکتر لند چه در هیومن پارک، انگار در همون فضا دارن حرکت میکنن، وارد بدن انسان میشن، مراحل آموزشی رو طی میکنن و در واقع از این طریق اون محیط سعی میکنه که خودش نقش آموزشی رو همون فضا و مکان دنبال بکنه. این مجموعه البته حالا با کمی اغماز موزه بودن، مثلا با جوراسیک پارک رو هم اضافه بکنیم.
بله.
جاهایی که دارن سعی میکنن از محیطشون و برساختگی محیطشون به قول شما فضاسازی در واقع این فراهم بکنن این نقش آموزشی رو، که حالا هم جذابیت بزرگسالانه داره هم کودکان.
بله.
من تجربه داخلی هم نشون داده، مثل نمونه هایی که قید کردید، و این فضا خیلی میتونن به شدت برندینگ ایجاد بکنن، جذابیت کودکانی ایجاد بکنن و همه قش کودکان رو جذب بکنن و یک تجربه اختصاصی هست که در موزه‌های دیگه کمتر اتفاق میفته. اجازه بدین مجموعه موزه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که موضوع من بود برای معرفی امروز، چه حالا ارومیه به طور مشخص و چه تهران که حالا شامل بخش نجوم، بخش تاریخ آموزش کودکان، بخش تاریخ تمدنی ایران و اینها بخش مختلف موزه تاریخ کانون هست و برگزاری شکل کارگاهی و اینکه مدارس نوبت میگیرن و به طور مشخص هم به کودکان میپردازن، کمتر برای بزرگسالان امکان بازدید رو دارن، ولی از این طریق بازدید گروهی فضایی رو ایجاد میکنن که به شکل دیگه حالا نه اون بازدیدهای اتفاقی بلکه بازدیدهای هدفمند با برنامه آموزشی زمینه بازدید رو برای بچه‌ها دارم.
خیلی متشکرم ازتون.
از شما سپاسگزاریم آقای دلیر نژاد و با تو خدا حافظی.
موفق و معید باشید.
اف ام ردیف 106، اینجا رادیو فرهنگه.
برگزاری اجتماع بزرگ امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فریاد بانگ تکبیر وحدت بخش از مأذنه مساجد و پشت بام منازل روز شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشاء.
گفت بسم الله و خواندی قل هو الله احد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، جان عالم زنده شد از عشق احمد با احد، عاشقم من، عاشقم من، یا رسول الله مدد.
تمامی امت اسلام دعوتی در سالگرد ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این گرد همایی حضور به هم رسانیم.
متشکرم که با ما هستید. امروز 21 مهر ماه، اگر دلتون میخواد بدونید که در 21 مهر ماه سالهای پیشین چه رخدادهایی به وقوع پیوستند، این بخش رو بشنوید با اجرای آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، امروز در سرزمین من. سلام عرض میکنم، روزگار شما به مهر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاید و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت
متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت تو هستم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1305 که شاعر نابینا شوریده شیرازی در چند روزی از دنیا رفت. محمد تقی شیرازی، معروف شوریده شیرازی، از شعرهایی بود که در واقع در سن 7 سالگی به علت آبله نابینا و کور شد و همچنین صورت آبله روی داشت که در اشعار خودش به این نکته اشاره می کرد و اینکه نه چهره‌ای داره و نه چشمی که بخواد این چهره رو در آینه ببینه، ولی شاعر بسیار توانایی بود. به تهران عزیمت کرد و با ناصرالدین شاه قاجار مجالست داشت، به طوری که ابتدا به او لقب مجد الشعرا داده شد و بعد فصیح الملک. در دوره مظفری هم در واقع با شاه نزدیک بود، اما به شیراز برگشت و تا زمان در واقع مرگ در شیراز به سر می برد و در چند روز در سال 1305 از دنیا رفت و در سعدیه شیراز، یا که آرامگاه سعدی شیرازی هست، به خاک سپرده شد.
بله.
ایشون در واقع در شعر سبک شعریش به وصال شیرازی نزدیک بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1331 که در گذشت آیت الله عبدالله بلادی بوشهری هستش. ایشون متولد 1253 در نجف بودن. پدرش سلطان العلمای بوشهری بودش، از علمای در واقع بوشهر بودش و اونها از سالیان خیلی دور در کوی بهبانی بوشهر ساکن بودن و از معارف شهر محسوب می شدن. خود آیت الله بلادی تحصیلاتش رو در بوشهر و نجف انجام داد، به درجه اجتهاد رسید، به بوشهر برگشت و جزء فقهای برجسته بلاد محسوب می شد. من یه توضیح راجع به فقهای بلاد بدم.
بله.
که در واقع مجتهدینی که به درجه اجتهاد می رسیدن و اگر شاید
در مراکزی مثل قم و نجف سکونت میکردن به درجه مرجعیت میرسن، اما اینها ترجیح میدادن به خاصگاه و زادگاهشون برگردن و در اونجا حوزه علمی که یا دایر بکنن یا اینکه اگر حوزه علمی بود رو اون رو احیا بکنن. و به اینها فقهای بلاد میگفتن و خیلی این فقهای بلاد نقش مهمی در واقع جنبش ها و حرکت های ملی و مذهبی داشتن. و یکی از اتفاقاتی که در دوره رضا شاه میفته تضعیف این فقهای بلاد با در واقع تعطیل کردن حوزه های علمیه مناطق دوردست و همچنین شهرهای غیر از اصلا قم و مشهد هستش. آیت الله بلادی هم از جمله چنین فقهایی بودش که ایشون در دوره مشروطه هواداران مشروطه بود، در دوره که نهضت جنوب پیش اومد و کسانی مثل رئیس علی دلواری اینها با استعمار بریتانیا مبارزه میکنن، ایشون در حمایت اون حتی فتوا صادر کرد. و در دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت هم از هواداران نهضت بود، اما قبل از پایان دولت دکتر مصدق در چند روزی در سال 1931 از دنیا رفت و به وادی سلام نجف منتقل شد، در اونجا به خاک سپرده شد. آثار زیادی داره که از جمله آثارش لوایح و سوانح هست، سانسور هست، مختصر مفید در شواهد توحید و وجود با برهان تعجب نسوان. مناسبت بله. بعد مربوط هست به سال 1147 که در گذشت حسین طاهرزاده بهزاد هستش، میناتوریس و نقاش که متولد 1266 در تبریز بود. از کودکی به نقاشی علاقمند بود، اما خب با تجربه خانواده که خب خانواده سنتی بودم در واقع خود با موانع مواجه بود، اما به هر طریقی بود به تعلیم نقاشی پرداخت. استادش آقا میر غفار بود. بعد از اون به تفلیس رفت، در مدرسه هنرهای زیبای تفلیس تحصیل نقاشی کردش و همزمان برای روزنامه ملا نصرالدین تصویرگری میکرد. بعد از اون که به ایران هم برگشت یک روزنامه کاریکاتور در واقع با دوستانش منتشر که و همچنین با روزنامه حشرات العرض همکاری میکرد. و خب نقاشی بسیاری از کتابهای مصور اون زمان یا مجلات مصور مثل مجله ایران شهر یا کتاب سفینه طالبی، اخلاق مصور، تاریخ مصور ایران ها در واقع کارهای ایشون بود. و بعد مدتی به عثمانی رفت در استانبول و بعدش مدتی در ایتالیا به تعلیم در واقع سطوح عالی هنر پرداخت و مدتی در استانبول کتاب‌های مینیاتور قدیمی رو مرمت میکرد. و در همون زمان که ساکن استانبول بود محمد حسن میرزای ولیعهد به او لقب مزین السلطان داد، ازش خواست که به ایران برگرد، اما او به ایران نیامد تا در دوره سلطنت رضاشاه در سال 1308 که به ایران اومد و در همین دوره که در ایران هست موزه هنرهای ملی رو تأسیس میکنه، مدرسه هنرهای قدیم رو تأسیس میکنه و در نمایشگاه مختلف از جمله نمایشگاه هنرهای ایرانی در لنینگراد شرکت میکنه. و در چنین روزی در سال 1341 در استانبول از دنیا رفت، ولی جنازه او به تهران منتقل شد و در امامزاده قاسم تهران دفن شد. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1358 که در گذشت دکتر غلام حسین مصاحب هستش که در ریاضیدان و فرهنگنامه نویس دوره معاصر خودمون هست که ایشون متولد 1289 در تهران بودن. اصالتش از نایم بود و جدش ملا مصاحب از شعرهای دوره شعباس صفوی بود. ایشون تحصیلاتش رو در دارالمعلمین عالی در رشته ریاضی انجام داد و از اون به خدمت وزارت معارف درآمد. و نکته‌ای که هستش این هست که دکتر مصاحب با وجود این که در رشته ریاضی تحصیل کرده و بعد هم میگیم که تا درجه دکترا در واقع از دانشگاه کمبریج این رشته رو ادامه میده، اما تحصیل و هم به تسلط و احاطه‌ای که به دست میاره در علوم قدیمه.
بله.
و این خودش نکته‌ای هستش که در مورد دکتر مصعب مینی با وجود اینکه ایشون در رشته ریاضی تحصیل کرده به دانشنامه نویسی یا همون فرهنگنامه نویسی روی میاره و خب می‌دونیم که لغتنامه مصاحب یا دایره المعارف مصاحب یکی از دایره المعارف‌های فارسی هستش که خب بعدها البته بروز شد، اما خب ایشون سعی کرد که این دایره المعارف از در واقع نقایصی که لغتنامه ده خدا داره مبرا بشه، ولی خب اشکالاتی هم درش وجود داشتش. و یک نکته که در مورد دکتر مصاحب وجود داره، ایشون علاوه بر تدریس و دایره المعارف نویسی، ایشون در انتشار نشریه هم در واقع بسیار میشه گفت جزء فرصت‌های مهم زندگیش هست، که در سال 1309 مجله ریاضیات مقدماتی و عالی رو تأسیس میکنه که تا 11 شماره هم منتشر میشه. دیگری در روزنامه برق رو در سال 1322 در واقع منتشر میکنه.
بله.
و خودشون کتاب‌های مختلفی هم داره مثل تاریخ علوم ریاضی تا زمان عمر خیام، براهین الجبر و مقابله. و یکی دیگر از فرازهای زندگی دکتر مصاحب تأسیس مؤسسه عالی ریاضیات هست.
بسیار خوب.
قدم در چند روزی در سال 1358 از دنیا رفت.
از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما، به شما آخر هفته خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. آقای مومنی، از حضور و همراهی شما هم در این هفته در سرزمین من بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارت.
پیامبر نیکی و مهربانی محمد مصطفی صلوات الله علیه فرمودند وحدت مایه رحمت است. رحمت پروردگار ارزانی ایران و ایرانی. و خداحافظ.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
سلام، دلم یه حس آرامش میخواد، واسه همین امروز میخوام ببرمتون جایی که قالی ایرانی رو با آبی دریا پیوند بزنیم. پس با من همسفر باشید.
مهد فحش استان مازندران هم در شهر ایزدشهر رستم رود افتتاح شد. مهد فحش بعدی کجاست؟ ایران مهد فحش است.
فناوری
درخشان،
تنفو
درخشان،
طراحی
درخشان، شیره
خدمات مادام العمر،
شیره درخشان.
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان. شیرالات و هود و گاز درخشان.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
6 تا 24. 6 تا 24. 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی. یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است.